به گوش خواشی آقا، خواشی هوشیار، خواشی بیدار، به گوش در ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی، به گوش به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها را، به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پارس گوش.
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها را، به گوش ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پارس گوش.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیف شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس.org و رادیو لورا، لورا.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 19 ماه اوت 2019 برابر با 28 مرداد ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. بعد از اینکه 4 هفته برنامه فرسنده‌های رادیو لورا تعطیل بود، امروز اولین روز برنامه هاست که کسانی که برنامه اجرا می‌کنند برنامه‌اش رو شروع می‌کنند. امیدوارم که این 4 هفته بهتون خوش گذشته باشه و یه مقدار استراحت کرده باشین. اگر مسافرت رفته باشین که امیدوارم واقعا تعطیلات خوبی رو پشت سر گذارنده باشین. برنامه رو آغاز می‌کنیم با یک ترانه، با ترانه‌ای از هایده به نام آزاده.
چشمی ندارم دیگری آن را بیام
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. اعتراف ناخواسته رئیس حکومتی حوزه قم. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود که روحانیون از بیم آینده طرفدار استقلال از حکومت شدند. اخبار متعددی از حوزه علمی قم به بیرون از حوزه راه پیدا می کند که همگی حکایت از نگرانی روحانیون از آینده تشیع و روحانیت در ایران است. به موجب این اخبار روحانیون غیرحکومتی حوزه سعی می کنند یک نهضت استقلال حوزه از حکومت را تشکیل بدهند. سقوط اعتبار روحانیت در میان مردم تا حد کتک زدن و قتل طلبه ها در اینجا و آنجا و هراس طلبه ها از امام گذاری و حضور در میان مردم با لباس روحانیت و غیره، نکات تازه‌ای نیست که کسی نداند. همین نکته در اظهار شیخ محمد یزدی که طی 2 روز گذشته منتشر شده منعکس است. او به بسیج اساتید که نزد او جمع شدند گفته است: نگذارید حاکمیت آهسته آهسته تحت شا قرار گیرد، نگذارید حکومت اسلامی تضعیف شود و حوزه یک حوزه مخالف حکومت که نه، بلکه حتی بی‌تفاوت نسبت به حکومت بشود. حوزه باید بهترین و بیشترین پشتیبان حاکمیت باشد. اگر نبود جنبش استقلال از حکومت در حوزه ها، چه نیازی بود که یزدی به آن اشاره کند؟ ادامه و تعمیق بحران اقتصادی و سیاسی در جمهوری اسلامی زمینه‌های علنی شدن جنبش‌های مشابه را در عرصه‌های مختلف فراهم خواهد کرد. اعتصاب قضای زندانی سیاسی با دوختن لبهایش. زندانی سیاسی با دوختن لبهایش دست به اعتصاب قضا زد. کامران درویشی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، با دوختن لبهای خود دست به اعتصاب قضای خوش زده است. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، کامران درویشی، زندانی سیاسی کرد که از اردیبهشت ماه 1395 در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد، با توجه به صدور گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم توانایی تحمل ادامه دوران محکومیتش می‌تواند به صورت مشروط آزاد شود، اما مسئولان زندان به درخواست او پاسخ مثبت ندادند. او از روز سه‌شنبه 22 مرداد ماه در نامه‌ای به مسئولین زندان ارومیه اعلام اعتصاب قضا کرده و یک روز پس از آن نیز لب‌های خود را دوخته است. یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین گفت: آقای درویشی که در 4 سال حبس از محکومیت 5 ساله خود قرار دارد، با توجه به صدور گواهی پزشکی قانونی مبتنی بر عدم توانایی تحمل ادامه حبسش خواستار آزادی شده، اما مسئولان زندان به خواسته او توجه نکردند و او به همین دلیل اعتصاب قضا کرده و لبهای خود را دوخته است. کامران درویشی اهل ارومیه 13 اردیبهشت ماه 1395 از سوی نیروهای وزارت اطلاعات ایران بازداشت شد و در شعبه 2 دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام ارتباط با یکی از احزاب اپوزیسیون به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. پیشتر گزارش شده بود این زندانی سیاسی در زمان بازداشت به اتهام همکاری با یکی از احزاب کردی به مدت 2 ماه در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر ارومیه تحت بازجویی بود و بعداً به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. نقض برجام و طراحی گام سوم سفر ظریف. در فیلمی که در سایت ایران پرس نیوز آمده بود نشان می‌داد در مورد روحانی. روحانی می‌گوید اگر در پایان 60 روز دوم با اروپا به نتیجه نرسیم، حتما برای سومین بار از تعهدهای هسته‌ای کم می‌کنیم. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز درباره اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای گفت: تا این لحظه رایزنی‌ها در خصوص اجرای تعهدات اروپایی‌ها به نتیجه نرسیده. البته تلاش‌ها در حال انجام است. مکان در حال تلاش‌های است. ما منتظر آن هستیم در مدت باقی مانده تلاش‌های دیپلماتیک به چه نتیجه‌ای می‌رسد و پس از آن شورای عالی نظارت بر برجام تصمیم‌گیری خواهد کرد چه اقدامی انجام دهیم. گام سوم نیز متناسب با اقدامات طرف مقابل در حال طراحی است. این در حالی است که برخی آگاهان در مورد علت سفر محمد جواد ظریف به اسکاندیناوی میگویند که حکومت ایران از کشورهای غرب اروپا در دور زدن تحریم‌های آمریکا مایوس شده و سازوکار موسوم به اینستکس نیز ناکام مانده و اکنون در تلاش برای یافتن راه حل جاری به منظور رفع بحران اقتصادی به ممالک اسکاندیناوی روی می‌آورد. گرانی رژیم ایران از توقیف دوباره نفتکش گریس. نگرانی رژیم ایران از احتمال توقیف دوباره نفتکش آدریان دریا یک از سوی امریکا چند ساعت پس از حرکت نفتکش گریس یک که به آدریان دریا یک تغییر نام داده از جبل الطارق، رژیم ایران نسبت به توقیف مجدد آن ابراز نگرانی کرد و آن را تهدید کشتیرانی آزاد دانست. به گزارش رادیو فرانسه، عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه یعنی امروز درباره احتمال توقیف مجدد این نفتکش حامل نفت ایران گفت اگر این اقدام انجام شود یا حتی بیان شود این مسئله یک نوع تهدید کشتیرانی آزاد است. او ادامه داد جمهوری اسلامی از طریق مجاری رسمی که داشته به ویژه سفارت سوئیس هشدارهای لازم را به مقامات آمریکایی داده تا این اقدام اشتباه را انجام ندهند چرا که با عواقب بدی روبرو می شوند. نفتکش آدریان دریا یک که از این پس با پرچم جمهوری اسلامی حرکت می کند ساعت 23 یک شنبه به وقت محلی از جبل الطارق به راه افتاد. این نفتکش سه روز پیش با حکم دادگاه جبل الطارق رفع توقیف شده بود. گفته می شود مقصد این کشتی نفتکش یونان است. آخوند حکومتی می گوید سرطان سرتاپای نظام را فرا گرفته است. آخوند حجت کرمانی سرطان سراپای نظام را فرا گرفته است. آخوند حجت کرمانی عضو سابق مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بحران اخیر در رأس نظام آخوندی برای جانشینی خامنه‌ای گفته معتقدم که نظام مبتلا به بیماری شدید سرطان است و سرطان سراپای نظام را گرفته. از سقوط فرهنگی و اخلاقی و شیوع ریاکاری و غیره، مفاسد اقتصادی تا اختلافات و دشمنی‌های داخلی تا مسائل خارجی، نظام احتیاج به یک شیمی درمانی همه جانبه دارد. جنگ گورکا لاریجانی تهدید به افشاگری کرد. عمامه سفیدها و عمامه سیاه‌ها بر سر جانشینی خامنه‌ای به جان هم افتادند. صادق لاریجانی روز گذشته در واکنش به اظهارات شهید اللحن محمد یزدی گفت حوادث اخیر مهندسی شده است. احساس می‌کنم بازی‌های صدا و سیما و برخی نهادهای دیگر به نقطه‌ای رسیده است که سکوت در مقابل آن جایز نیست. شنوندگان عزیز توجهتون رو به شنیدن یک ترانه جلب میکنم و بعد برنامه رو ادامه خواهیم داد. یک ترانه از نهضت نوریان با هم میشنویم. قلک بسازم از دلم حواسم و جمع کنم و یه روزی به وقتش که پاشو بشکنمش و آب روی نشخور بخرم. میخوام یه قلک بسازم از دلم که وقتی که صبح شد که رد شد تمام بددلی ها تمام دلخوری ها تمام لحظه هایی که سر شد به ترس و به وحشت از این که یار نباشه رفیق و پا نباشه به عهدش وفا نباشه همه تلخی را بقچه کنم و دور بریزم جای عشق تو دل وا کنم آب روی عشقا بخرم. میخوام یه قلک بسازم از دلم خاطر های خوب و سوا کنم و جیریدی توی دلش بریزم یه روزی که پرشا قلکم از همه خاطرات نگاه کلامت مرامت و فجر میشم اسیر و رامت
دارم و سر می کشم سرمه می کشم به چشمم خندرم می شنم به لبم پشنگار رو بر می کشم دفونه می شم به بازم به جایی کشمم برکن که ساده میونه این آشفت بازار من یکی به یادت به عشقت فارغ از قیمت و گرونی به امیدی که مهربونی آی اومدی که بیا بمونی این دلو به پاد میشینم هرچی توش دارم و میریزم رو سنگ فرش بازار و آبروی عشقو میخرم.
شنوندگان عزیز، امروز 28 مرداد هست و دو واقعه مهم تاریخی در 28 مرداد اتفاق افتاده. یکی سالروز فاجعه سینما رکس آبادان هست. آیین گرامی داشته 41مین سال جان باختگان سینما رکس آبادان شامگاه یک شنبه از سوی جمعی از شهروندان و هنرمندان این شهر در خیابان امیرکبیر یا امیری آبادان برگزار شد. شهروندان آبادانی با نثار دستگل یاد جان باختگان این حادثه را گرامی داشتند. در این اجتماع خودجوش مردمی که ساعتی به طول انجامید، جمعی از حاضران به روایتگری حادثه دلخراش آتش سوزی سینما رکس پرداختند و از بیتوجهی مسئولان نسبت به زنده نگه داشتن یاد و خاطره قربانیان مظلوم این فاجعه انتقاد کردند. در 28 مرداد 1357 صدها نفر از مردم آبادان در سینما رکس این شهر در هنگام دیدن فیلم گوزها ساخته مسعود کیمیایی در آتش سوزی عمدی سوختند و کشته شدند. در دادگاهی که بعد از انقلاب برگزار شد، حسین تکبه علی زاده که پیش از انقلاب هم به همین اتهام بازداشت شده بود اما با انقلاب از زندان بیرون آمده بود، اعتراف کرد که همراه با همدستانی و به تأثیر یک محفل تندرو اسلامگرا و انقلابی این سینما را آتش زده و کمی بعد اعدام شد. به گزارش بهار نیوز، 377 نفر در فاجعه آتش سوزی عمدی سینما رکس آبادان در 28 مرداد سال 1357 جان باختند. بعدن در دادگاه متهمان مشخص شد طراحی این جنایت هولناک توسط برخی فعالان مذهبی برای تهییج مردم علیه نظام سابق شکل گرفته بود. مدت قبل نیز محسن صفایی فراهانی از فعالان سیاسی در مصاحبه‌ای صراحتاً اعلام کرد برخی از طراحان اصلی این جنایت پس از پیروزی انقلاب نماینده مجلس شدند. حادثه دیگر تاریخی کودتای 28 مرداد است. کودتایی که با طرح و حمایت مالی و اجرایی سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا SIS و آژانس اطلاعات مرکزی امریکا CIA و با همراهی ارتش شاهنشاهی ایران و کمک طرفداران محمد رضا پهلوی و پشتیبانی مخالفان محمد مصدق مانند سید ابوالقاسم کاشانی با هدف سرنگونی دولت قانونی محمد مصدق در 28 مرداد 1332 رخ داد. در آمریکا از آن به نام عملیات آژاکس Operation Ajax نیز یاد می شود. کودتای 28 مرداد از بحث برانگیزترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران به شمار می رود و صفبندی‌های سیاسی جدی میان طیف‌های مختلف درباره آن وجود دارد. طرفداران محمد رضا پهلوی نخست وزیر وقت را به نقض قانون اساسی مشروطه متهم و از برکناری او توسط شاه با همراهی ارتش دفاع می کنند. آنها نقش دولت‌های خارجی در این رویداد را مردود دانسته و این کودتا را قیام و رستاخیز ملی می‌نامند. در 19 اوت سال 1953 برابر با 28 مرداد 1332 خورشیدی توسط کودتای نظامی با رهبری سرلشکر فضل الله زاهدی با درخواست مستقیم بریتانیا و دخالت مستقیم افسران اطلاعاتی امریکا و نفرات لوجستیک سفارت امریکا و حمایت دولت ایالات متحده امریکا سرنگون شد. کودتای ضد دولت مصدق پس از آن امکان پذیر شد که ابتدا دولت امریکا طی عملیاتی به نام عملیات آژاکس ایران را در آشوب و هرج و مرجی فرو برد که راه را برای سقوط مصدق هموار کرد. در آن زمان دولت آیزنهاور در امریکا نگران آن بود که این طرح به بیراهه کشیده شود و نیروهای حزب توده با بهره‌جویی از ناامنی قدرت را در دست بگیرند. ترانه ای با هم میشنویم از آلبوم آلیس از شاهین نجفی، سرزمین عجایب.
سرزمین عجایب، اینجا دستامو بگیر آلیسم، خونه رگهامو وا میگیرم تا همه ماجرا رو بنویسم. سرزمین عجایب، اینجا باقی از گلای آدم خار، مردمش تخم میشکنن وقت رقص محکوم روی چوبه دار، سنگا رو به گلوله میبندن، گرگانی که نشسته میشاشن، مردهاش مثل کوهی استادن، روی زنها اسید میباشن، مردمی که با آرزوهاشون غرق میشن تو خیمه یه نظری، مثل یه نظره که گندم رو خواب میبینه توی بیبسری، دیگه فرقی نداره واسه کسی، مثل یه قرص نون با قرص برنج، هنوز میشه خواب راحت داشت توی عمقه یه نور راحت آدنج. زندگی اینجا سخت آلیسم، تو صفه خود فروش ها بودن، بین حلقه به گوش ها بودن، عجایب اینجا.
کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران سوئیس برای گرامی داشته یاد جانبختگان دهه 60 و تابستان 67 برنامه رو برگزار می کنند که می نویسد: بار دیگر گرد هم جمع می شویم تا یاد و خاطره جانبختگان دهه 60 و سال 67 را گرامی بداریم، یاد آنان را که به جمهوری اسلامی نگفتند و برای آزادی و رهایی تک تک ما در مقابل جوخه اعدام ایستادند، ولی در مقابل ظلم و ستم و جنایت‌های این رژیم سر تعظیم فرو نیاوردند. کدام یک از ما طعم تلخ ظلم و جور رژیم جمهوری اسلامی را نچشیده است؟ کدام یک از ما عزیز یا عزیزانی از خانواده یا دوست و همشهری و هموطنی را از دست نداده و یا مجبور به ترک سرزمین و زندگی در غربت نشده است؟ پس بیایید با هم و در کنار هم یاد آنانی را که دیگر نیستند گرامی بداریم و نگذاریم جنایت‌های این رژیم به فراموشی سپرده شود. حافظه تاریخی، حافظه جمعی را زنده نگه داریم و مروری کنیم بر آنچه بر آنان و ما گذشت. بدین منظور در 28 سپتامبر پای صحبت نویسنده برجسته و مردمی سرزمینمان نسیم خاکسار می نشینیم و به قصه او که بیان قصه و درد سرزمینمان است گوش فرا می دهیم. روایت داغ نهان و 67 را از زبان شاهد آن قتل عام زندانیان سیاسی سابق مهدی برجسته می شنویم. زوایای تاریخ و ناگفته آن قتل عام را از دیدگاه هنر، از دید تیزبین و هنرمندانه کارگردان به نام برجسته نیلوفر بیضایی در تئاتر گمشدگان در دو پرده می بینیم و می شنویم. پرده اول، فیلم از اجرا، قسمت اول این تئاتر با بازی هرمین عشقی و مرتضی مجتهدی. پرده دوم، اجرای زنده با بازی ستاره سهیلی و در قسمت پایانی این بزرگداشت مهمانان این برنامه پرسش‌های شما در این خصوص پاسخ میدن. با حضور خود در کنار ما و با ما یاد و خاطره جانباختگان دهه 60 و سال 67 را گرامی بداریم و قدمی در امر مهم دادخواهی و عدم فراموشی جنایت‌های این رژیم برداریم. تاریخ 28 سپتامبر 2019 از ساعت 18 تا 22، مکان هست گمنشافت سنتروم آفولترن، بودناکر 25 8046 زوریخ. شنوندگان ارجمند، زندانیان سیاسی بیشمار داریم و کمپین هایی برگزار میشه. یکی از اینها سهیل عربی است که در این رابطه آرمین نبوی سخنرانی میگه که با هم میشنویم صحبت های این.
یک نفر به خاطر انتشار یک پست در فیسبوک در حال جان دادن است. سهیل عربی در سال 1392 به جرم نقد اسلام و انتقاد از شیوه حکومت به مرگ محکوم شد. در دادگاه تجدید نظر حکم مرگ به 7.5 سال حبس و 30 ضربه شلاق به شرط تحصیل دین اسلام تغییر میکند. حکومت اما نمیخواهد سهیل آزادی را ببیند. برای همین در داخل خود زندان سهیل را به جرم اقدام علیه امنیت ملی به 3 سال حبس محکوم میکند و در سال 97 به 1.8 سال. سهیل بارها به خاطر بی‌عدالتی در قانون و وضعیت بد زندان دست به اعتصاب قضا می‌زند، اما هر بار زندانبانان او را اعتماد می‌کنند. به جای شخصیت همسرش را مجبور می‌کند که طلاق بگیرد و کودک خود سالش را پشت دیوار زندان ببیند. سهیل دوسان از حک دختر چکش فرنگیس مظلوم مادر سهیل تنها و تنها به خاطر پیگیری وضعیت سهیل که همکنون در اعتصاب قضا است بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل می شود. حکومت ایران حتی قوانین خود را نیز نقض می کند. سهیل به خاطر انتشار یک پست در فیسبوک در حال جان دادن است. به کمپین 17 آگوست کمک کنید برای نجات جان سهیل. من ترمه هستم، نماینده ATS ریپابلیک در ایران، افغانستان و اروپا.
ترانه زن رو با صدای رنا منصور گوش میکنیم.
نقاب و پاره می کنم، خیال چاره می کنم.
شنوندگان عزیز، ژینوس صارمیان در مورد اینکه خانواده میترا استاد نجفی که محکوم مرگ بوده بخشیدن، می نویسد: زن در دیار همیشه محکوم. سناریو کاملا قابل پیش بینی بود. دکتر نجفی به مرگ محکوم ولی توسط اولیای دم بخشیده میشه. به این ترتیب هم عدالت در سیستم قضایی زیر سوال نمیره و هم قاتل اعدام نمیشه. از چند قبل کلیپ ها و ویدیوهایی مبنی بر محدور دم بودن میترا استاد و اینکه به خاطر حفظ عزت خود آن مرحوم بهتره که موش کافی انجام نشه در گردش بود. قطعا میترا استاد شخصیت محبوبی نبود. مردها او رو پرستویی که با برنامه ریزی قبلی وارد زندگی نجفی شده و زنها او رو زنی که بر همزرنده آشیانه زن دیگری بود می دونستن. و در دیدگاه هر دو گروه او مستحق مرگ بوده. در همین راستا از دکتر نجفی یک قاتل قهرمان با تحصیلات بی‌نظیر ساخته شد. غافل از اینکه داشتن مدارک تحصیلی عالیه در همان کشوری که ایشان به مدد فارغ التحصیل شدن از اون به چنین جایگاهی دست پیدا کردن، به هیچ کس حتی در مقابل کشتن یک گربه مسئولیت نمیده، چه برسه به همسر و تحصیلات. تنها مسئولیت فرد رو در مواجهه با شرایط ناخوشایند و واکنش او در مقابل خشم رو افزایش میده. نمیدونم چرا در این چند روزه مرتب به یاد ریحانه جباری و قتل دکتر سربندی میفتم. پرونده‌ای که به گفته خیلی ها مثل مورد اخیر ابهامات زیادی داشت. در هر دو پرونده زنی رکن اصلی ماجرا بوده، یکی قاتل و دیگری مقتول. هر دو زن جوان و اختلاف سنی زیادی با طرف مقابل داشتند، به طوری که نظر سنی میتونستند در جایگاه فرزند مرد باشند. هر دو مرد متأهل و متعهد، در حالی که زنها در زمان آشنایی مجرد بودند. هر دو مرد ظاهرا تحصیل کرده و دارای مشاغل مهمی بودند، یکی در جایگاه طبیب و محرم اسرار مردم و دیگری وزیر، شهردار، استاد دانشگاه و غیره. در هر دو پرونده مقتولین وجهه مردمی نداشتند، به طوری که حتی موافقین سربندی هم منکر نمیشن که ایشون اگر متجاوز هم نبودن حداقل قصد برقراری رابطه جنسی داشتن و جایگاه میترا استاد هم که به عنوان همسر دوم بر همه معلومه و دست آخر این که در هر دو مورد همسرانی که سالیان سال پیش از رسیدن به مقام و منزلت شریک سختی های مرد ماجرا بودند و بهشون خیانت شده بود، از مرد خاطی حمایت و زن رو مقصر قلمداد کرده بودند. و اما تفاوت مهم این دو پرورده در اینه که در مورد اول قاتل تا لحظه مرگ اصرار بر بیگناهی خود داشت فارغ از دفاع از خود، در حالی که در پرونده اخیر قاتل در همان ساعت اول به قطع اعتراف کرده بود. در پایان می‌بینیم که ظاهراً وساطت چند ریش سفید باعث میشه که خانواده میترا استاد از قصاص صرف نظر و قاتل رو ببخشن، ولی خانواده سربندی با وجود درخواست‌های مکرر نهادها و سازمان‌های بین‌المللی و داخلی و شخصیت‌های مطرح جهان در کمال خونسردی دختر جوانی رو به کام مرگ می‌فرستن. شاید وقت اون رسیده باشه که در جامعه نامیزان زن ستیزی کرونی با استانداردهای دوگانه که در اون زن چه مرتکب قتل بشه و چه به قتل برسه مقصر همیشگی ماجراست، به دنبال روش‌های همگونتری در سیستم قضایی باشیم. یک ترانه با هم میشنویم از لیلا فروهر.
سلام گل به توی گلشونم،
سلام از من یار مهربونم،
تو رو دوست دارم اندازه یه چونم،
خوش اومدی به خونم،
بهشت منو پردیس و بهار من همین جاست، تو بارون بلا پیش تو آرامش دنیاست، بهشت منو پردیس و بهار من همین جاست، تو بارون بلا پیش تو آرامش دنیاست، سلام گل به تو ای گلشونم،
سلام از من یار مهربونم،
تو رو دوست دارم اندازه جونم، سلام گل به تو ای گلشونم،
سلام از من یار مهربونم،
تو رو دوست دارم اندازه یه چونم،
مستند در جستجوی فریده و نماینده ایران برای اسکار 2020 شد. برای نخستین بار یک فیلم مستند به عنوان نماینده ایران برای اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان معرفی شد. مستند در جستجوی فریده از میان 70 فیلم اکران شده برای رقابت بر سر جایزه اسکار سال 2020 انتخاب شده است. روابط عمومی بنیاد فارابی اعلام کرده که هیئت معرفی نماینده سینمای ایران به مراسم اسکار از میان 70 فیلم اکران شده ابتدا به بررسی 10 فیلم که دارای شرایط لازم برای شرکت در این مراسم بودند پرداختند و پس از رأی گیری و تجمیع نظرات به فهرستی شامل 3 فیلم رسیدند. این 3 فیلم عبارتند از 2 فیلم سینمایی قصر شیرین به کارگردانی رضا میر کریمی و متری 6.5 ساخته سعید روستایی و مستند در جستجوی فریده ساخته آزاده موسوی و کوروش عطایی که در نهایت برای معرفی به جایزه اسکار انتخاب شده است. به این ترتیب هیئت انتخاب بنیاد فارابی هیچ یک از آثار سینمایی اکران شده امسال را شایسته معرفی مراسم اسکار تشخیص نداده و برای نخستین بار در تاریخ سینمای ایران یک فیلم مستند را برای رقابت بر سر جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان معرفی می کند. خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه 27 مرداد 18 اوت دیروز گزارش داد که هیئتی متشکل از فرشته طاهرپور تهیه کننده، فاطمه معتمد آریا بازیگر، ابوالحسن داوودی کارگردان، تورج منصوری فیلمبردار، رسول صدر عاملی کارگردان، امیر اثباتی طراح صحنه، مرتضی رزاق کریمی تهیه کننده و مهرزاد دانش منتقد کار انتخاب نهایی نماینده ایران را بر عهده داشتند و نیمه شب گذشته پس از نشستی با رائد فریدزاده معاون بین‌الملل بنیاد فارابی مستند در جستجوی فریده را معرفی کردند. ماجرای بازگشت کودک سرراهی از هلند. بنا به گزارش این گزارش مستندی که قرار است سینمای ایران را در اسکار 2020 نمایندگی کند ماجرای زنی است به نام فریده که 40 سال پیش در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد رها شده و پس از انتقال به شیرخوارگاه به وسیله یک زوج هلندی به فرزندی پذیرفته و به این کشور منتقل می شود. فریده در این سالها به خاطر مخالفت خانواده و وحشت خودش از شرایط حاکم بر جمهوری اسلامی تمایلی به سفر به ایران نداشته، اما از چند سال پیش جستجو برای یافتن پدر و مادر واقعی خود را از راه دور آغاز کرده است. توجهتون به شنیدن این مورد پزشکی در مورد ویتامین د.
اون روزی رو که یکی از خانمای همکار اومد و گفت فهمیدی درد پاهام مال چی بود؟ کمبود ویتامین دی داشتم. حالا هر وقت من و اون همدیگر رو میبینیم هر دو یاد دردی که مدت‌ها تشخیص داده نمیشد و بعدش هم یاد ویتامین دی میافتیم. ویتامین دی حالا تو دنیا اونقدر مطرح شده که اسمشو گذاشتن ارزان‌ترین داروی ضد سرطان. جالبه، قبلا فقط فکر میکردن کمبود ویتامین دی باعث نرمی و پوکی استخوان میشه و حالا فهمیدن کمبود این ویتامین که خیلی هم کمبود شایع شده میتونه باعث دیابت بشه، باعث سرطان بشه، باعث ام اس، آلزایمر و بیماری‌های قلبی هم بشه و حتی آدم رو در معرض افسردگی قرار بده. تازه میگن کمی ویتامین دی آدم رو چاق هم میکنه و از اون طرف اغلب چاق‌ها هم کمبود ویتامین دی دارن. ساعت 8 صبح و من به شبکه 2 سیما اومدم. نماینده‌های مرکز بهداشت سازمان صدا و سیما به هر کسی که وارد میشه از کارکنان یک بسته قرص ویتامین دی میدن. رایگان. ویتامین دی در اصل با تابش مستقیم نور آفتاب روی پوست بدن ساخته میشه، اما بررسی ها در کشور ما میگه حدود 80 تا 90 درصد مردم کمبود ویتامین دی دارن. میدونین خونه ها نور شدن از هم در طول روزم که بیشتر در فضای بسته ایم، حتی استخرها هم سرپوشیده شدن، هوا هم که بعضی از روزها اونقدر گرم. ویتامین دی تو
بله ویتامین دی لازم هستش و ما متاسفانه آفتاب زیادی بدنمون نمیرسه. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این لحظه ما رو همراهی کردیم سپاسگزاریم و تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود شادکام و سرفراز باشید. با ترانه دریا از نیاز نوا برنامه رو به پایان میرسونیم.
دریا بکنم جوره جام بر این تخت روان افشانم، با گل چنگ بر این دنبال مینا بکنم. مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، دل آنجاست، دلدار آنجاست. می کنم جهد خود را مگر آنجا بکنم، از دل تنگ گناهکار گناهکار برآرم. آهی کاش اندر، کاش اندر، کاش اندر گناه آدم و حوا بکنم. کاش اندر، کاش اندر، کاش اندر گناه آدم و حوا بکنم. بگوشا بگوشا بند قبای من خوشید کرا، تاش زلفت سر سودا داده دار باقی کرا. از دل تنگ گنم کار گنم کار برارم. آنی کادشم در، کادشم در، کادشم در گنر آدم و عبا فکرم. کادشم در، کادشم در، کادشم در گنر آدم و عبا فکرم. حافظا تکیه بر ایام تو صحب است و خطا، من چرا عشقت امروز به فردا فکنم، من چرا عشقت امروز به فردا فکنم. من چرا عشقت امروز به فردا فکنم. مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، دل آنجاست که دلدار آنجاست. می کنم جهد که خود را مگر آنجا بکنم، از دل تنگ گناهکار.